بسم الله الرحمن الرحیم. سخت است، سخت است چگونه بنویسم محنت را. آتش زده این زهر تمام بدنت را. آن روز دوشنبه که در خانه تان سوخت، سوزاند تمام دل و باغ و چمنت را. از بغض گلوی تو کسی نیست خبردار، نشنید از آن روز کسی هم سخنت را. از کودکیت سوختی و شکوه نکردی، از کودکیت سوختی و شکوه نکردی. حالا همه دیدند ولی سوختنت را. هر پار جگر تکه ای از قصه کوچ است. مادر تو کجایی که ببینی حسنت را؟ تشییع تو هر تیر که از چله برون شد، میدوخت به تابوت نخی، میدوخت به تابوت نخی از کفنت را. این صحنه خودش گوشه ای از کرب و بلا شد، این صحنه خودش گوشه ای از کرب و بلا شد. صد هرمله با تیر نشان کرده تنت را. هرچند کفن پاره و گلگون شده ای تو، هرچند کفن پاره و گلگون شده ای تو، اما غارت که نکرده است کسی پیرهنت را. سنگین که نشد سینه‌ات از چکمه شمری، سنگین که نشد سینه‌ات از چکمه شمری. پرخون که نکرده است سنانی دهنت را.
حسن یا شمس ضحاها، مسموم في محراب نوح الروح، صرنا نتلوك الصلوات يا مسموم. يومك نار تلهب أحداق السنوات، نحشك نور فينا يثور، وسهام أنينك ثورات. والقرآن قبرك صار، وغبار ضريحك آيات. حسن يا شمس ضحاها، مسموم آلاؤك لن ننساها. حسن يا شمس ضحاها، مسموم آلاؤك لن ننساها. كل مصاب فيك يذوب، وعليك رزايانا تدور. وبذكراك يا مظلوم يهطل ظمآنا عاشور. والحوراء والعباس ووريد حسين المنحور. لن ننساك والأيام نرسمها بنزيف النور. وسيشرق منك سناها، مسموم آلاؤك لن ننساها. وسيشرق منك ثناها، مسموم آلاؤك لن ننساها.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما مردم عزیز. بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت، آقایان و خانم‌هایی که در داخل کشور، خارج از کشور دارید ما رو می‌بینید و با ما همراه هستید، بهترین‌ها رو تقدیم شما دوستان عزیز می‌کنم. انشاءالله که طاعات و عباداتتون مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه. در شام هفتم، در شب هفتم سفر هستیم و شب شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام، امام مظلوم، که خدمت شما دوستان را عزیز بیننده، دوستداران اون حضرت، عاشقان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض میکنم. و اگر امشب با ما همراه باشید، بحث ما رو دنبال بکنید، نگاهی خواهیم داشت گذرا به زندگی مبارک آقا امام حسن مجتبی علیه السلام و سیره رفتاری ایشون و عملی ایشون، برهه‌هایی از زندگی ایشون رو ورق خواهیم زد، با هم یاد خواهیم گرفت در گفتگویی که من امشب در برنامه خودم دارم با مهمان عزیز و کارشناس خوب برنامه که در استودیو در خدمتشون هستیم. حاجا خیلی خوش آمدید، عرض سلام دارم خدمت شما، شب بخیر و همچنین این شب و روز رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای سوری عزیز و همه بینندگان محترم این برنامه خوب شبکه جهانی ولایت. و در این شب جمعه و شب شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام خدمت همه عزیزان و عاشقان حضرتش این شهادت رو تسلیت عرض میکنم.
سپاسگزار، خیلی ممنونم. اما دوستان عزیز بیننده، شما هم اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید برامون بفرستید، راه ارتباطی رو دوستان هم زیرنویس میکنن. و اینکه بحث رو که من شروع میکنم با آقای الیاسی عزیز، شما هم میتونید مشارکت کنید، هم زنگ بزنید به دو خط ارتباطی ما و هم که پیامک بفرستید و نظر خودتون رو بگید. و اگر سوالی داشتید درباره سیره و سنت عملی آقا امام حسن مجتبی علیه السلام، یا شبهه‌ای داشتید یا نکته‌ای درباره زندگی ایشون برای شما مبهم بود، میتونید زنگ بزنید و سوال خودتون رو بپرسید یا برای ما پیام بفرستید. اما آقای الیاسی عزیز، وقتی که برخی از کتب رو ما می‌خوانیم راجع به یک شخصیت، یک فرد، می‌بینیم از کودکی اون فرد شروع کردن که او در سال فلان در چه شهری، چه مکانی دیده به جهان گشود. و چه کسی بهتر از آقا امام حسن که یه سری اطلاعات رو درباره زندگی مبارکشون به ما بدید. آقا امام حسن چه سالی تولد داشتن، دوران کودکیشون چطوری سپری شد و تا برسیم به سالهای بعد و داستان معاویه و درگیری ها و شهادت هست.
وجود نازنین امام حسن مجتبی رو میتونیم زندگیشون رو به سه برهه تقسیم کنیم. یک برهه در دوران حیات پیامبر عظیم الشان اسلام، یک برهه در دوران پدر بزرگوارشون یعنی بعد از شهادت پیامبر تا شهادت امیرالمؤمنین، و برهه سوم دوران امامت خود امام مجتبی علیه السلام. در دوران اول وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام، سال سوم در سالی که مصادف بود با جنگ احد حضرت به دنیا اومد. وجود نازنین امام حسن نیمه ماه مبارک رمضان در مدینه به دنیا آمد، اولین فرزند خانه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا علیهما السلام هست. نامگذاری حضرت توسط خداوند متعال بود، پیغامی که جبرئیل آورد، پیغمبر او را در آغوش کشید، پیغمبر او را تقصیر کرد، پیغمبر برای او عقیقه کشت و در این دوران در آغوش پیغمبر کنار برادرشون آقا امام حسین علیه السلام پرورش پیدا کردن. احادیث مختلفی هم در کتب ما هم در کتب اهل سنت از مقاماتی که نسبت به وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام نقل کردن و بیان کردن که چگونه پیغمبر او رو دوست داشت. مثلا بخاری نقل کرده از برا یکی از صحابی پیغمبر که رأیت النبی والحسن علی عاتقه، وقتی دیدم که پیغمبر رو، که امام حسن در آغوش اوست، که حضرت صدا میزد اللهم انی احبه فاحبه، خدای من او رو دوست دارم، تو هم او رو دوست بدار. یا اضافه کردن که بعد از این دعا مسلم هم از طرق خودش اضافه کرده که اللهم انی احبه فاحبه و احبب من یحبه، و هر کسی که حسن رو دوست داره تو او رو دوست داشته باش. ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق آورده که پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمود هر کسی دوست داره ان ینظر الی سید شباب اهل الجنه فلینظر الی الحسن ابن علی علیه السلام، هر کسی دوست داره یک جوان از جوانان بهشت رو ببینه نگاه کنه به امام حسن مجتبی. روایت‌های مختلفی است در موارد مختلفی کنار پیغمبر حضور داشتن در مسجد، حتی در اتفاقات مهم، تا اینکه پیغمبر به شهادت رسید. بعد از شهادت پیامبر عظیم الشأن اسلام برهه دوم زندگی امام مجتبی رو ما بعد آغاز کنیم. از لحاظ تاریخی داریم میریم جلو، دورانی بود که خب خانواده وحی به خاطر بعضی از مسائل در غربت و مظلومیت به سر میبرن، به ویژه اون روزهای بعد از شهادت پیامبر اعظم که دوران اشکهای مادرشون حضرت زهرا هم بود، و خب به نقلهای مختلف چه 40 روز چه 75 چه 95 یا به نقل اهل سنت 6 ماه بعد از پیغمبر که حضرت زهرا به شهادت میرسه، امام حسن این دوران رو درک میکنه، در کنار مادر هست. بعد از شهادت حضرت زهرا دوران قربت امیرالمومنین شروع میشه. 25 سال کنار امیرالمومنین هست. یه اتفاقاتی هم میفته، مثلا برخی گفتن که امام حسن مجتبی در بعضی از فتوحات در کنار سربازانی بود که مثلا خلیفه دوم اینها رو میفرستاد برای کشورگشایی، که البته این پاسخش رو باید در جلسات مختلفی داده بشه. حالا در سیره امام حسن فقط داریم اشاره میکنیم که این اقوال رو شیعه قبول نمیکنه که آقا امام حسن مجتبی در این جنگ هایی که مورد تایید امیرالمومنین نیست حاضر بشه. به اقوال مختلف دوستان اگر خواستن رجوع بکنن، تحلیل این بحث رو میتونن در کتاب پس از غروب، جناب آقای غلامی این کتاب رو نوشتن، یوسف غلامی، جناب دکتر یوسف غلامی این کتاب رو میتونن ببینن، به این قسمت رجوع بکنن. پاسخ این شبهاتی که امام حسن در فتوحات بوده یا نبوده، که اعتقاد ما این هست که نبوده، اونجا میتونن رجوع بکنن، چون خارج از بحث ماست، من خیلی نمیپردازم. فقط خواستم بگم تو این 25 سال که از بحث‌های مهم همینه، تا اینکه امیرالمؤمنین به خلافت میرسه. در دوران خلافت امیرالمؤمنین امام حسن مجتبی مثل بازوی راست کنار پدرشون هست، مثل یک فرزندی که مشاور هم هست، معاون هم هست، فرماندهی سپاه رو هم به او میده. مثلا در جمل فرماندهی سپاه بر عهده اوست، در جمل یارگیری بر امیرالمؤمنین میکنه در کوفه، و خب مردم کوفه به خاطر بعضی از موارد قبلی خیلی امیرالمؤمنین رو شاید نمیشناسن، شاید به خاطر شایع سازی های معاویه در رابطه با قتل عثمان امیرالمؤمنین رو یه مقدار ذهنیت نسبت به او دارن. به خاطر همه این مراتب که عرض میکنم، امام حسن رفت و برای امیرالمؤمنین یار جمع کرد و در کوفه یارگیری کرد برای امیرالمؤمنین. در صفین همینطور، در نهروان همینطور، کنار پدر بزرگوارشون هست در کوفه تا شهادت امیرالمؤمنین. خب بعد از شهادت امیرالمؤمنین طبق اعتقاد ما امام حسن مجتبی به مقام امامت رسیدن. البته 21 ماه مبارک رمضان یک لباس مشکی به تن کرد، وارد مسجد شد، خطبه خوان، و در اون خطبه وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام شروع کردن به تعریف کردن از امیرالمؤمنین و بیان اوصاف امیرالمؤمنین علیه السلام. بعد از اتمام خطبه خب افرادی بلند شدن سخنرانی کردن و مردم رو تشویق کردن برای بیعت کردن با امام حسن مجتبی، و افرادی هم بیعت کردن. اشخاصی مثل عبیدالله ابن عباس در این سخنرانی ها اثرگذار بودن، و خیلی جالبه جناب سوری همین آقا عبیدالله ابن عباس بیعت با امام حسن میکنه به عنوان خلیفه بعد از امیرالمؤمنین، و اولین کسی هم که ضربه میزنه و سپاه امام حسن رو خالی میکنه و به سمت معاویه میره همین عبیدالله ابن عباس هست. این برها رو تموم بکنم، بعد برمیگردیم نسبت به سیره امام حسن، اخلاق ایشون و بعضی از رفتارهای حکومتی ایشون هم موارد عرض میکنیم خدمت شما و بینندگان محترم. تا اینجایی که امام حسن در 21 رمضان سال 40 به عنوان امامت، به عنوان امام به مقام امامت رسید بعد از امیرالمومنین و با بیعت مردم خلیفه شد. یعنی همون اتفاقی که نسبت به، یعنی ما داریم طبق سنت اهل سنت میگیم دیگه، طبق روش اونها میگیم و اگرم به اعتقاد ما که او امام شد، اما به عنوان خلیفه همون افرادی که آمدن بیعت کردن، چون طبق مبنای اونها مردم آمدن بیعت کردن با خلیفه اول و پس حجیت پیدا کرد خلافتش، خلیفه دوم هم همینطور، حالا مباحث بعدی، مردم آمدند با امام حسن در کوفه بیعت کردند.
آیه الیاسی، حضرت امیر چطور در دوران حیات مبارکشون یا حالا به ویژه مثلا اواخر، آیا تاریخ برامون چیزی نقل کرده که ایشون اظهار کرده باشن جانشینی و خلافت امام حسن رو؟
طبق حدیث ائمه اثنی عشر هست، میتونن رجوع بکنن به کتاب‌هایی که مثلا دلائل الامامه مرحوم طبری، اقوال امیرالمؤمنین و اقوال پیامبر نسبت به امامت اهل بیت علیهم السلام رو بیان کردن. به عنوان مثال آقا رسول الله فرمودن الحسن و الحسین اماما قاما او قعدا، که این رو خود امام حسن هم استفاده کردن در جریان صلح، از مردم اعتراف گرفتن که مگر شما نشنیدید که پیغمبر فرمود الحسن و الحسین اماما قاما او قعدا؟ پیامبر در یک مواردی صلح کرد، در یک مواردی هم جنگید با کفار. منم یک جایی آمدم با معاویه بجنگم، حالا شاید تصمیم بگیرم صلح کنم، شما باید بپذیرید. حالا توی جریان صلح اینو توضیح میدیم. بله، روایت متعددی هست بعد از امامت امیرالمؤمنین حضرت به امامت رسید، مردم هم بیعت کردن، حضرت خلیفه مسلمین شد. خب معاویه قبول نکرد، آغاز درگیری ها شد، دو تا جاسوس فرستاد، یکی در کوفه و یکی در بصره، که امام حسن اینها رو دستگیر کرد و پیغام رو به معاویه داد و تنش‌ها ایجاد شد. حضرت دستور داد همه در مسجد جمع بشن و اونجا سخنرانی کرد، مردم آمادگی اعلام کردن برای جنگ با معاویه که آغاز حرکت سپاه شد. و اتفاقات بعدی، حالا اینو من فاکتور میگیرم که میخوام در جریان بررسی جنگ و صلح بهش بپردازیم، تا اینکه امام حسن به نقلی 2.5 ماه، به معنی 6 ماه این جریان طول کشید تا دوباره در کوفه با معاویه صلح کردن، اون صلحنامه رو نوشتن، مفاد صلحنامه رو امضا کردن، حضرت کوفه رو رها کرد، آمد به مدینه. تمام بنی هاشم، امام حسین، حضرت عباس، دیگرانی که با حضرت امیرالمؤمنین آمده بودن در کوفه، با امام حسن برگشتن به مدینه. در این دوران، یعنی از سال 40 تا سال 50 که شهادت امام حسن هست، آقای امام حسن در کجاست؟ در مدینه. در مدینه میماند و در این دوران هم حضرت یه گوشه نشین نیست، کسی که هیچ کاری نداشته باشه یا حرفی نزنه. چون اگر امام حسن در این دوران 10 سال خطری برای معاویه نداشت، معاویه به فکر حذف فیزیکی امام حسن هم نمیافتاد. اما بارها و بارها قصد ترور حضرت رو داشت و حضرت رو مسموم کرد تا این مرتبه آخر که از طریق همسر امام مجتبی علیه السلام جعده، یک سمی رو به امام مجتبی دادن و حضرت به شهادت رسید به نقلی 7 صفر و به نقلی هم 28 صفر، سال روز شهادت امام مجتبی علیه السلام. این در واقع یک نگاه کلی به زندگی امام مجتبی علیه السلام بود از بد و ولادت تا لحظه شهادت.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم. دوستان عزیز، باید بریم به اتاق فرمان یا میتونیم بحثمون رو گفتگو بدیم؟ بله، قطعه ای رو آماده کردن آقای الیاسی، اگه اجازه بدید قطعه ای رو با هم بشنویم. دوستان عزیز بیننده، با ما هم همراه باشید. حالا به خاطر شرایط کرونا آقای امام حسن مظلوم هست و این ایام هم که نمیشه مجالس روزه‌ای خیلی برپا کرد، طبیعتاً میشه در منزل همراه با تلویزیون، همراه با شبکه جهانی ولایت، با این شعرهایی که جانسوز هستند و جانکاه، اشکی در چشم حلقه بزنه، به یاد حضرت بکا و یا تباکی حداقل اتفاق بیفته تا مظلومیت حضرت رو سعی بکنیم اندکی باهاش همقدم و همراه بشیم. این شب رو به محضر قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم روحی له الفدا آقا امام زمان تسلیت عرض میکنم.
مدینه چندم هجرت، کنارش موجی از اشباح، به ظاهر مردمی زنده، به واقع لشکر ارواح. خیانت، عافیت، تزویر، برق سکه های زرد، و او تنها شده تنها میان مردم نامرد. و این تنها ترین سردار چشمی خونفشان دارد، به چشمش خار و در عمق گلویش استخوان دارد. شنیدی ناسزا اما جوابت مهر و رحمت بود، سلوکت در همه حالت فقط بذل محبت بود. به جان خود خریدی آتش غمهای عالم را، که در آتش نیندازند فرزندان آدم را. به جان خود خریدی آتش غمهای عالم را، که در آتش نیندازند فرزندان آدم را. برای قربتت آقا دلم بدجور میگیرد، مدینه نیستم اما دلم از دور میگیرد. قلم درمانده، دل حیران، زبان واژه ها کوتاه، تو ای مبدا، تو ای مقصد، تمام راه ها بیراه. زبان من نمی گردد که اوصاف تو را گویم، کریما در خور شأنت چگونه واژه ای جویم. زبان من نمی گردد که اوصاف تو را گویم، کریما در خور شأنت چگونه واژه ای جویم. هر آنچه حسن یک جا در نگاهت اوج می گیرد، و دریای کرم از چشمهایت موج می گیرد. تو آقای جوانان بهشتی، ما گدایانت. تو ابر رحمتی، ما تشنه یک قطره بارانت. سبب سازی دو عالم را، مدد کن تا ابد باشد سر سودایی خیل جوانان روی دامانت. بر عالم سلطنت داری، تصرف می کنی در غیب، پناهی ده که ما موریم در ملک سلیمانت. دلم خواهد که باشد معتکف در آستان تو، برای ما چراهی هست سوی قبر ویرانت. در آیین کرامت امر امر توست یا مولا، پر از نور محبت کن دل آشفته ما را. در آیین محبت امر امر توست یا مولا، پر از نور محبت کن دل آشفته ما را.
مدعی گفت که صلح حسن از وحشت اوست. گفتم ای نابخرد، صلح پیام حسن است. مدعی گفت که صلح حسن از وحشت اوست. گفتم ای نابخرد، صلح پیام حسن است. پس چرا گفت حسین ابن علی کرد قیام؟ گفتم اون واقع تکمیل قیام حسن است.
بله، شبتون بخیر باشه دوستان خوب. آقایان و خانم هایی که الان در جمع خانواده هستید و دارید ما رو میبینید، شب که میگم شاید خیلی ها در اروپا دارن ما رو میشنوند و هنوز روز هست و در لحظات عصرشون با ما همراه هستن، یا در امریکا، یا در واقع شرق عالم با ما همراه هستن. هر کجا که هستید مهم اینه که دل لحظه ای بسوزه به حال آقا امام حسن علیه السلام و اتفاق دردناکی که برای ایشون رقم خورد و به شهادت رسیدن با سم دردناک و سخت و اون قربت و حمله به پیکر مطهر ایشون هنگام تدفین و اتفاقهای دیگری که افتاد. خب دوستان عزیز همچنان در خدمتتون هستیم. من بحث و گفتگوم رو ادامه خواهم داد با حجت الاسلام و المسلمین الیاسی، محقق و کارشناس و پژوهشگر در مباحث دینی. قبل از اون آقای الیاسی اگه اجازه فرمایید تلفن داریم؟ هنوز بحث نشده؟ بحثمون رو ادامه بدیم؟ بله بسیار خب ادامه خواهیم داد گفتگوی خودمون رو تا انشالله دوستان عزیز بیننده هم میتونید با ما تماس بگیرید و با ما همراه باشید. آقای الیاسی توی بخش قبلی فرمودید که توی بخش بعد اشاره کنیم به جنگ و صلح. هرچند ما در یک رمان معروفی هست در دنیا جنگ و صلح تولستوی، ولی در سیره ائمه که نگاه میکنیم این جمله و این اتفاقی تو زندگی و سیره امام حسن علیه السلام گویی بیشتر این دوتا واژه دیده میشه و راجبش بحث میشه. اصلا بعضی هم میگن امام حسن سازش کار بود، اهل سازش بود و با معاویه سازش کرد، باید میایستاد. داستان چی بوده؟ تاریخ چی برامون گفته؟
ببینید یکی از مشکلاتی که پیش میاد، عزیزانی که این سوال ممکنه براشون مطرح بشه و غالبا افرادی هستن که نگاه برون مذهبی به این رفتار اهل بیت ما دارن. گاهی حرکت امیرالمومنین رو در 25 سال صبوری میبینن و از اون طرف جنگ های امیرالمومنین رو نمیتونن هضم بکنن، یا صلح امام حسن با معاویه رو میپذیرن اما قیام امام حسین رو میگن که خب چرا حضرت قیام کرد، چرا حضرت حرکت کرد، چرا به گودی قتلگاه رفت، یا رفتار امامان بعد از حضرت سیدالشهدا. کسانی که نگاه برون مذهبی دارن و غالبا هم افراد مستشرق یا کسانی که دارن تحقیق میکنن یا مثلا اهل سنت هستند این اشکالات رو مطرح میکنن. در واقع باید رفتار امام معصوم رو با نگاه درون مذهبی تحلیل کرد. یعنی چه؟ این که ما بدانیم امام معصوم امام هدایته، وظیفه اول این امام کشورداری و فتح و فتوح و ولایت سیاسی نیست. نه، امام اگر ولایت داره این ولایت او شامل ولایت اعتقادی، ولایت سیاسی، ولایت اجتماعی، ولایت مذهبی، تمام اینها میشه و این مجموعه ایست که امامت رو تکمیل میکنه و امام برای هدایت مردم و هدایت جامعه از این ولایت ها بهره میگیره. من یه حدیثی خدمت شما عرض بکنم از امام رضا علیه السلام که معروف است به خطبه امامت، که امام رضا این رو در مرو قرائت کردن. حضرت در اونجا وقتی اهداف امامت رو بیان میکنه، در واقع کارکردهای امامت رو داره میشموره، میفرماد که ان الامامه زمام الدین و نظام المسلمین. امامت یعنی زمام دین. زمام رو جناب آقای سوری تعبیر کرده راغب در کتاب مفردات خودش به نخی که خانم ها این در رو مروارید رو به هم میکنن تا یک گردن بند یا یک وسیله زینتی ازش درست بکنن، همین نخ تسبیح خودم. اگر این نخ نباشه این دانه ها کنار هم نخواهد قرار گرفت. اگر این نخ نباشه اصلا کارکردی برای تسبیح نمیشه تصور کرد، برای گردنبند نمیشه تصور کرد. پس باید این نخ باشه، این نخ محوره، این نخ این حلقه ها رو کنار هم قرار میده. اگر این نخ پاره شد این دانه ها ممکنه مفقود بشه. امامت به تعبیر حضرت رضا علیه السلام یعنی این محور و ستونی که حلقه های دین رو کنار هم قرار میده و اگر امامت نباشه این حلقه ها کارکرد خودشون از دست خواهند داد. ببینید در مدینه بعد از پیغمبر مردم نماز میخونن، قرآن میخونن، حج میرن، زکات دارن، صوم دارن، پس چه ندارن که اینها در واقع این اختلافات رو درش دوچار میشن، انحرافات و بدعت ها شکل میره. مرحوم شرف الدین عاملی علی الله مقام شریف کتابی داره به نام اجتهاد مقابل نص. ایشون در اون کتاب اجتهادات افرادی رو که زمامدار بودن آورده و این اجتهادات که بدعت‌های اینها بود، خودشون هم قبول داشتن بدعته، گفتن نعم البدعه، گفتن بدعت خوب داریم بدعت بد داریم، اینا که ما میگیم بدعت خوبه، این کارا رو انجام دادن مقابل قرآن، مقابل کلام و سنت پیغمبر. خب این امامته که باید حلقه های دین رو کنار غم قرار بده، این امامتی که محافظ دینه، این امامتی که نگهبان دینه. ذیل آیه سوم سوره مائده این روایت خیلی با آدم میچسبه که اونجا خداوند متعال میفرماد الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، از امروز به بعد کفار و کافران از دین شما، نه از شما، از دین شما مایوس میشن. چرا مایوس میشن؟ چون از این به بعد دین یه نگهبان داره، جلو تحریف ها رو میگیره، جلو قرائت های ناصحیح از دین رو میگیره، جلوی بدعت ها رو میگیره، جلوی خرافات رو میگیره. کاری که امامان معصوم انجام میدن یکیش اینه. و یکی دیگه هم امام رضا فرمود و نظام المسلمین، نظم دهنده جامعه مسلمین امامه. امام بعد این دو هدف رو دنبال کنه. این دو هدف رو ببینید، امیرالمومنین امام حسن تا امامی که در دوران حضور خودش مردم دورش بودن و الان امام زمان ما، این اهداف رو دنبال کردن. اما در هر برهه با توجه به شرایط زمان، تصمیمی که اون امام میگیره، موضعی که اتخاذ میکنه فرق میکنه. چرا؟ چون هدف رو میخواد دنبال کنه، برای نفسش که نمیخواد حکومت داشته باشه. امیرالمومنین داشت نعلینش رو وصله میکرد، اومدن پیشنهاد خلافت رو دادن به امیرالمومنین بعد از عثمان، حضرت این نعلین رو پرت کرد به سمت اونها، فرمود این خلافت از این بند نعلین سمت اینا که ورد کرد، حضرت فرمود کمتر ارزش داره، یا تعبیر دیگر اندازه آب چرکین بینی یک بز ماده این خلافت کمتر ارزش داره. یا اهل بیت دیگر، ما فکر نکنیم اینها رفتارشون برای دنیا بود. آخه بعضیا میگن حضرت زهرا برای گرفتن یک باغ و یک فدک و اینها آمد صحبت کرد و احتجاج کرد و امیرالمومنین، نه، اگر واقعا این فدک ارزش داشت، ارزش مادی برای امیرالمومنین، خب در دوران حکومت خودش برمیگردون به اموال خودش، چرا این کارو نکرد؟ هدف چیز دیگری است، پیام چیز دیگری است، ما باید این رو بگیریم. حالا امیرالمومنین با این عرضی که خدمت شما داشتم، در این دوران برای حفظ مصلحت حفظ اسلام باید امیرالمومنین چیکار بکنه؟ صبوری به خرج بده. فصبرتو، پس صبر میکنم. امام حسن بعد چیکار بکنه؟ یک جای خود حضرت میاد معاویه رو تهدید به جنگ میکنه به خاطر طغیانگری معاویه، اما یک جای میبینه الان اگر بایسته این جامعه اسلامی و این شیعیان از بین میرن، چیکار میکنه؟ خطبه میخونه، دلیل صلح رو توضیح میده، برای حفظ اسلام و حفظ جان شما من صلح میکنم با معاویه با این شرایط. یه جای امام حسین میبینه اگر با یزید بیعت بکنه اسلام از بین میره، پس باید حضرت خروج بکنه، پس من فخرجتو، بخاطر چی خارج شدی؟ به طلب الاصلاح فی امت جدی، برای اینکه امت رو اصلاح کنم، برای اینکه این جامعه رو اصلاح کنم، دین رو اصلاح کنم، چون این دین رو به سمت اماته و قهقرا بردن. هر امامی در این دوران وظیفه خودش رو انجام میده، اما این وظیفه گاهی با صلح، گاهی با قیام، گاهی با امام سجاد، با خواندن دعا و مناجات و طریقهای عبودی و بندگی است، گاهی امام باقر و امام صادق با گشایش درهای علم، گاهی امام کاظم و امامان پس از او با منسجم کردن و ساماندهی کردن جامعه اسلامی و شیعیان. اینا دارن این و این قوت امامان معصوم ماست که این حقانیت که اینهایی که این همه دشمن داشتن، اینهایی که این همه حاکمان و حکومت اینها رو در اوج شدت ظلم قرار میدادن، باز جامعه اسلامی رو سرپرست کردن. امام سجادی که بعد از سیدالشهدا فرمود برای ما 20 تا محب نمانده، کار به جایی رسیده که در دوران امام هادی و امام عسکری علیه السلام همه جای حکومت اسلامی رو شیعه فرا گرفته، در بلخ و بخارا، در قم، در اهواز، در کرمانشاه یا در کابل افغانستان یا از اون طرف در آفریقا شیعیان هستن. خب اینها به خاطر همون هدایت و راهبری که امامان معصوم ما انجام دادن. امام حسن در این دوران اول اون وظیفه رو میبینه، اون عهد الهی رو میبینه بعد میاد موضع رو اتخاذ میکنه. پس این قیام و صلح رو ما اول باید با این مقدمه بریم جلو ببینیم، با این عینک نگاه کنیم. وقت اینجا میتونیم تحلیل بکنیم که چرا امام مجبور شد صلح بکنه، چرا این کار رو انجام داد. بله
بسیار،
بله این دلیل اولی بود که عرض کردم. حالا اگر من فرصت
داریم، فرصت داریم. بله. دوستان ما ادامه بدیم بحثمون رو.
بله، امام حسن مجتبی علیه السلام بعد از اینکه خب خلافت رو بر عهده گرفتن، کار امیرالمومنین با این طغیانگری معاویه تمام نشد. خب اون جنگ صفین با زدن قرآن به نیزه، اون جنگ ناقص موند. از این طرف دوباره در جریان حکمیت خوارجی به وجود آمدن، عده آمدن، این افرادی که قرائت درستی از دین نداشتن، ظاهرگرا بودن، امیرالمومنین رو محکوم کردن، ایستادن مقابل امیرالمومنین. حضرت مجبور شد به خاطر طغیانگری اینها و کشتن برخی از یاران امیرالمومنین مقابل اینها بایسته. حضرت فرمود توبه بکنید، برگردید. اول احتجاج کرد، اول صحبت کرد، ابن عباس رو فرستاد، مناظره کرد، گفتگو کرد، بیشتر اینها برگشتن. اما یه عده ماندن، این عده، این تفکری که دیگران رو کافر میدونستن، هر کسی که یک عملی رو انجام بده، یعنی خب این تفکر خوارج بود که بحث ایمان رو به عمل هم گره می‌زدن. یعنی می‌گفتن اگر کسی یک گناهی رو انجام بده، او به ایمانش آسیب زده و کافر شده. این دیگه حالا قرائت خوارج بود. اینا این تفکر مقابل امیرالمومنین ایستاد. خب این وسط کی سود برد؟ معاویه. بعد امیرالمومنین برگشتن بعد از نهروان در مدینه که یار جمع بکنن برن با معاویه بجنگن، که دیگه خوارج حضرت رو به شهادت رسوندن. امام حسن که به خلافت رسید، معاویه باز قبول نکرد. معاویه شروع کرد به تنش، ایجاد کردن تنش. خب امام حسن چه کار کرد؟ امام حسن یه نامه ای نوشت برای معاویه که یا بیا مثل بقیه بیعت بکن با من به عنوان خلیفه مسلمین، یا اگر میخوای راه جنگ رو پیش بگیری منم با تو میجنگم، همون راهی که پدرم رفت. و معاویه دعوت به جنگ کرد. خب اگر معاویه قبول میکرد مثل همه مسلمین، امیرالمومنین هم به معاویه همین دستور رو و این نامه رو نوشت، فرمود معاویه طبق قاعده التزام داره امیرالمومنین باش حرف میزنه. بعضی این نامه حضرت و جناب آقای سوری اشتباه برداشت کردن. بله. که فکر میکنن امیرالمومنین اون جریان بیعت رو پذیرفته. نه نه پذیرفت، داره با معاویه به زبان خودش حرف میزنه، به قاعده خودش حرف میزنه.
بله توی شبکه‌های معاند و وهابی و اینها حالا دیدیم بارها هم ما پخش کردیم توی برنامه‌های مختلف، میان بله همین نامه و عبارات حضرت رو میخونن که ببینید ایشون قبل از خودشون رو تایید کردند. بله. و ارجاع دادن.
نه از قاعده التزام. منم بعضی وقتا در بحث ممکنه مثلا با یکی بحث بکنم، میگم آقا این حرف رو قبول داری؟ من قبول ندارم، اما با همین دلیلی که تو قبول داری با تو دارم صحبت میکنم. امیرالمومنین فرمود معاویه اگر خلافت خلیفه اول رو با بیعت مردم قبول داری، که خود اهل سنت میگن بیعت دیگه، میگن اجماع، بعد میان میگن بیعت اهل حل و عقد و موارد این چنینی، اگر تو پذیرفتی باید بیعت با من رو هم بپذیری، چون مردم، همون مردمی که با فلانی و فلانی بیعت کردن، با اولی و دومی و سومی، اومدن با من هم بیعت کردن، و تو چرا بیعت نمی کنی؟ تو چرا این قاعده رو قبول نداری؟ تو داری از قاعده مسلمین خارج میشی. امیرالمومنین این بیان رو دارن. امام حسن هم همین رو به معاویه فرمودن، معاویه قبول نکرد. بعد آمدن امام حسن برای جنگ، خب در مسجد یک صلات جامعی رو قرار دادن، یه نماز جماعتی رو خوندن، بعد از نماز خطبه خواندن و جریان رو تشریح کردن که این اتفاق داره میفته، و مردم هم اعلام آمادگی کردن برای جنگ معاویه و اتمام اون کار ناتمام در کنار امیرالمومنین. اینجا بود که امام حسن پام میدان گذاشت. خب مردم اعلام آمادگی کردند، افرادی را مشخص کرد به عنوان فرمانده، به عنوان جانشین فرمانده، پسر عموی خودشون عبیدالله ابن عباس رو به عنوان فرمانده، جانشین او قیس ابن سعد عباده انصاری. اینها قرار شد سپاه کوفه رو ببرن جلوی معاویه در مسکن قرار بدن در یک منطقه. امام حسن هم برای یار جمع کردن به مناطق دیگه و به سمت مدائن برن و بعد برگردن به همدیگه در اون مکان برسن، در مکان تلاقی دو لشکر کوفه و شام با معاویه بجنگن. این تا بدی اینجای کار بود که قرار شد جنگ ادامه پیدا بکنه. اما این وسط معاویه یک سری رفتارهایی رو انجام داد که کم کم یاران امام حسن از بین رفتن، این شایعات و خرافاتی که معاویه در بین لشکر انداخت، چون میدونست از پس این سپاه بر نمیاد و مرد میدان جنگ نیست، شروع کرد به کار به قول امروزی ها جنگ نرم کردن. و با این جنگ نرم در واقع این سپاه رو از هم
پاشون بند. بسیار خوب، خیلی ممنون. دوستان خوب بیننده، چند نفر از شما لطف داشتن به برنامه زنگ زدن با ما تماس گرفتن، اما به خاطر اینکه وقتمون هم خیلی کم هست نمیتونیم در خدمت عزیزان باشیم. من باید عذرخواهی کنم، پوزش بطلبم. انشالله توی برنامه‌های بعدی در خدمت عزیزان باشیم و صداشون رو بشنویم. بعضیا پیامک دادن، تسلیت گفتند، التماس دعا داشتن. بسیار ممنون، سپاسگزارم از همتون. آقای الیاسی، دوستم توی این دقایق باقی مانده توی یکی دو دقیقه جمع‌بندی داشته باشیم و بعدش هم انشالله
به هر حال کار به اینجا رسید که معاویه شروع کرد در دو جهت کار کردن. یک این بود که با ایجاد شایعه بین یاران امام حسین، این انسجام و اجتماعی که بین یاران امام حسن به وجود آمده رو از بین ببره. این قدم اول. از اون طرف خواص رو به سمت خودش بکشونه، با وعده هایی که داماد من میشید، بهتون حکومت میدم، به شما مقام میدم، پول میدم، با 1000 سکه عبیدالله ابن عباس رو خرید. جناب آقای سوری، این درد رو بعد مردم متوجه بشن. 12000 نفر زیر دست این آقا بودن. در این شبی که معاویه او رو خرید، وقتی شبانه حرکت کرد، عزیمت کرد، از سپاه امام حسن رفت و سپاه معاویه، فردا این لشکر چنان ریزشی داشت که 8000 نفر رفتن. از این 8000 نفر 4000 نفر رو قیس ابن سعد ابن عباده انصاری تونست نگه داره. خب 2/3 سپاه رفتن. برای چی رفتن؟ به خاطر خیانت یک نفر. این خیانت ها، این قرائت های ناصحی، این شایعات باعث شد امام حسن تنها باشه. مرحوم شیخ مفید در ارشاد نیمصد امام حسن این خطبه خوند، فرمود بابا اگه میخواید بجنگید بگید. اون روزی که با پدرم بودید دین شما مقابل بود و دنیاتون پشت سر. امروز شما دنیاتون جلوه، دینو گوشید پشت سرتون. اگه میخواید بجنگید، من پیشاپیش شما با معاویه میجنگم. اگر نمیخواید بجنگید بگید. یک صدا گفتن ما نمیخوایم بجنگیم، میخوایم بمانیم و زندگی کنیم. امام حسن مجبور شد. و بعد قرائت، این افرادی که میومدن از یاران حضرت و اعتراض میکردن به این رفتار، حضرت توضیح میداد برای حفظ جان شما این کارو دارم میکنم، برای حفظ اسلام دارم این کارو میکنم، کسی نمانده که من باش بجنگم. در واقع امام حسن این مظلومیت، این پذیرش حکومت معاویه رو به جان خرید که این دین بقا پیدا بکنه، این دین حفظ بشه. و واقعا این کار شاید به مراتب از شهادت مظلومانه امام حسین سخت‌تره، چون این 10 سال حضرت باید تحمل بکنه این حکومت رو که بتونه اون آب باریکه‌ای که از جامعه صالحان شیعه هست رو حفظ بکنه تا به امامان بعدی برسه.
بله بسیار خوب، دست شما درد نکنه. قبل از اینکه با شما خداحافظی کنیم، یه وایس داریم، یه صوت هست، دوستان برامون پخش کنن. صوت کوتاهی هم هست، پاسخ آقا را خیلی کوتاه بشنویم و ببینیم سوال بینندمون چی هست.
من اینجوری که شنیدم حدود 40 خطبه آقا امام حسن مشتبه ایراد کردن، میخواستم قدری در ارتباط با این خطبه ها توضیح بدین و حتی اگر تیتروار سرفصلاشون رو بگین ممنون میشم، و اگر کتابی در این زمینه هست راهنمایی بفرمایین. متشکرم، خدا نگهدار.
بله بفرمایید.
من احساس میکنم این خطبه ها شاید بیشتر ناظر به اون خطبه های امام حسن مجتبی علیه السلام در دوران همین چند ماه حکومت باید باشه. البته در مدینه حضرت هستن، اما در سانسور شدید قرار داره امام حسن. شما ببینید در این دوران 10 ساله امام حسن در مدینه، ما خیلی سؤالی، پیامی، خطبه‌ای از امام حسن نداریم. بله خطبه هایی رو نقل کردن، البته قدرش در دوران حکومت امیرالمومنینه و بیشتر در همین دوران است که خود حضرت در کوفه حضور دارن و برای مردم و برای روشنگری حکومت خودشون این خطبه ها رو میخونن. رجوع کتاب ارزم بزرگتون که معاصر الان حضور ذهن ندارم، اما اگر رجوع بکنن به کتاب ارشاد شیخ مفید، یا کتابی هست به نام ارزم به حضورتون که پیشوایان هدایت ترجمه فارسی اعلام الهدا، این کتاب 14 جلده جلد امام حسنش رو تهیه بکنن. یک جلد قطوری است که تو اون کتاب هم میتونن خطبه های امام مجتبی علیه السلام رو ببینن. البته پی دی اف این کتاب در اینترنت هم موجوده، به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دادن. پیشوایان هدایت، جلد امام حسن مجتبی.
بسیار خب، خیلی ممنون، سپاسگزار آقای الیاسی عزیز، کارشناس و پژوهشگر خوب مباحث دینی، استفاده کردیم. التماس دعا داریم.
خواهش می‌کنم. التماس دعا دارم هم از شما هم از همه بینندگان محترم.
سپاسگزارم. دوستان عزیز شبتون بخیر باشه و ما همچنان در شب شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام از شبکه جهانی ولایت در خدمتتون.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سلطان اولیا سخنگزار منبر سلونی سرور متلبی ابن عم نبی در حل عطا مهر برج انما شه سوار لافتا پیشوای انبیا عروه الوثقا کلمه الحسنا سید الاوصیا عماد الاصفیا رکن الاولیا آیت الله العظما خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین اسحد الزاهدین زین الموحدین حبل الله المتین لنگر آسمان و زمین وجه الله عین الله نور الله سر الله اذن الله روح الله باب الله سیف الله عبد الله اسد الله القالب آقا جانم علی ابن ابی طالب. ای سراب از قدمت آینه پنهان کرده گیسویت زمزمه رود پریشان کرده ای تلنگر زده بر نبض مناجات همه لال از مدح تو خمیازه گنگ کلمه یوسف حسن به پیراهن تو دوختند ناز را سینه به سینه به تو آموختند در دل شب برس از راه قمر پاشی کن روی بوم دل ما عاطفه نقاشی کن ما پر و بال نداریم ولی بامت هست نیستی نیستی اما همه جا نامت مطلع فجر به سر آمده بیدارم کن سخت آماده شدم سخت گرفتارم کن پشت پا خورده ز مردم گله را می فهمد این دل تنگ مگر فاصله را همه را با خبر از آمدنت کن برگرد جامعه آمدنت را به تنت کن
برگرد.
به تماشای تو ما باغ چرا گل کردیم گفته بودند میایید تحمل ای که از کوچه پاییزی ما با خبری ما کجا گل بفروشیم که از ما بخری یبن الحسن نام دادید گرفتیم ولی نیست حبیب ای غریب ابن غریب ابن غریب ابن غریب راهمان گم شده دیباچه نور تو کجاست بنشینیم کجا راه عبور تو یه زمانی بود میگفتیم که فلان دختر تو فلان شهر فلان زن تو محله دیدی الان باید بگی دخترم خواهرم مادرم راه من گم شده آقا کفر در آمده ایمان مرا میگیرد بی تو این نفس گریبان مرا یه بچه تو کلاس تو مدرسه تو خونه اشتباه میکنه تنبیش میکنن دیگه تکرار نکنه مگه تو ولی من نیستی من سرم گرم گناه هست سرم داد بزن حداقل بدونم حواست به هم هست سینت سخت به تنگ آمده فریاد بزن آقا جمعه هایی که نبودید به تفریح زدیم ما فقط در غم هجران تو تسبیح خشک سالیم کبیریم تو ای رود بیا شیعه مظلوم تر از قبل شده دستگیری به تمنای غریقی بفرست
دشمن اینجا به وفور است، رفیقی بفرست. شیعیان آمدن ماه جنون میخواهد، مزد برگشتن این آینه خون میخواهد، اما موقع ریختن بغض گلو می آید. به بنرها بنویسید که او می آید.
بله که او می آید و روزی خواهد آمد منتقم خون آقا امام حسن، آقا امام حسین و اهل بیت علیهم السلام. شب شما بخیر باشه دوستان خوب و همراهان گرامی، در خدمتتون هستیم تا شما این قطعه زیبا رو از حاج صابر خراسانی عزیز دیدید. ما مهمان عزیزی در استودیو به جمعمون اضافه شدند، مداح و نوح سرای اهل بیت عصمت و طهارت، جناب آقای شیروانی عزیز و ارجمند. آقای شیروانی سلام به شما، شب بخیر و عرض تسلیت دارم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر همه عاشقان اهل بیت در این شب شهادت و حضور شما مجری عزیز جناب آقای سوری در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. وقتی که دوستان نوح سرا و مداح میان و در استودیو بی جمع اضافه میشن، میدونم شما مردم عزیز هم دوست دارید که دیگه ما کمتر صحبت بکنیم و صدای گرم و دلنشین این عزیزان رو بشنویم. آقای شیروانی بسم الله چی برامون آماده کردید؟
در خدمت شما هستیم و همه عزیزان و عاشقان در شب شهادت کریم اهل بیت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم و انشاءالله اشاره خواهیم داشت به وجود نازنین این امام بزرگوار.
بله بسم الله بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم و یا رحمان و یا رحیم، السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، یا فاطمه چیدن گل یا سمنت را، تاراج نمودند عقیق یمنت را، آن روز که از ضرب لگد داد زدی تو بی بی جان، آن روز که از ضرب لگد داد زدی تو کشتن پس از کشتن محسن، حسنت را شب شهادت کریم اهل بیت آقا امام حسن مجتبی انقدر گریه برای این آقا مقام داره که آقا رسول الله فرمودن هر دیده ای که کند گریه بر حسن، آن دیده کور وارد محشر نمی شود. من میخوام بگم عجب سلاقی پیدا کرده با شب زیارتی برادرش ابی عبدالله، درسته این روزا و این شبا و این ایام ما نیستیم مدینه، کنار قبرستان بقیع
در کنار قبر این آقای مظلوم و غریب ناله بزنیم گریه کنیم. اما از همین جا میگیم آقا گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روانی، سلام بدیم از راه دور. سلام آقا عزیز حضرت زهرا، حسن جانم فدای قربتت آقا، رو اسم تو دارن سینه زنا غیرت، با اسم تو به هم میری در ایت، حسن جانم آقا جانم، حسن جانم کی گفته بی کس و یاری، ببین آقا توی دل حرم داری، حسن جانم همه میگن تو خیلی مادری هستی، پس از کوچه یه عمر مشت تو بستی، حسن جانم مگر میشه روزه امام مجتبی باشه اسمی از مادرش برده نشه، دلا مدینه است تو کوچه ها نره، قربونت بشم آقا توی گوشت صدای سیلی پیچیده، بمیرم برا چی شد کوچه، چه تصویری چه شاد دیده، حسن جانم در عالم خواب شیخ عبدالزهرا رو دید، شیخ عبدالزهرا عرض ادب و احترام کرد آجون فداتون بشم، فرمود شیخ عبدالزهرا چرا مصیبت منو نمیخونیم، عرض داشت آجان من روز خونم روزه شما رو میخونم، تشت و پاره های جگر خونم، فرمود شیخ عبدالزهرا میدونی مصیبت من امام مجتبی چیه؟ مصیبت من امام مجتبی تو کوچه ها اون موقعی که دستم تو دست مادرم زهرا بود، یا صاحب زمان اون نانجیب اومد جلو راه مادرم و گرم، چنان سیلی به صورت مادرم زد، با یک سیلی دوتا گوشواره افتاده، میگه مختل دوتاییتون اول داده، حسن جانم دیگه چی میگه، مختل چی میگه برا من و شما، آینال دارم عاشقام اونایی که امشب این ساد دلاتون رفته مدینه، میخوایید برا کریم اهل بیت گریه کنید، میگه مختل نمیدید چشمای مادر الهی امیدوارم برای هیچ کسی پیش نیاد، جلوی چشمش به مادرش جسارت کنن. میگه مقتل نمیدید چشمای مادر، میگه مقتل به دیوار خورده محکم سر. حسن جانم دیگه چی یه کاری کرد آخه برای غیرتت بد شد، یه کاری کرد برای غیرتت بد شد آخه امام زمان ببخشید منو، گذاشت نامد پاشو رو مادرت رد شد. حسن جانم میگه وقتی داشتیم میرفتیم دست من تو دست مادرم بود، اما کاری کرد با مادرم زهرا بود، دیدم دست گذاشته به دیوار، از دیوار کمک میگیره، داره دنبال من میگرده، لذا دست داشت و روشونه های امام مجتبی گذاشت و برگشت به خانه. چقدر این مصائب سخته برای امام مجتبی. آخه آقا جان ببین حالا یه تشدی روبروتونه، آخه خونه دلها جا تو روزه میخونه. حسن جانم حالا دلا رو ببریم تو اون حجره‌ای که امام مجتبی از شدت زن ناله میزنه، تشنگی غلبه کرده، جگر پاره، برید بیرون همه حرفا. میگن کوچه چرا میلرزه دست و پا، میگن کوچه چرا میلرزه دست و پاد. بگذرم برم جلوتر، الحمدلله همه ولایام عاشقا خودشون خبره روزن، خیلی نمیخوام معطلتون کنم، اما این شبا شبای سوز و داغه، شبای روزه است، ایام اسارت همه ساداته، این روزا و این شبها زینب داره ناله میزنه گریه میکنه. بریم جلوتر، پیش زینب لبات غرقه به خون میشه، لبت خونی عذاب خواهرت میشه. حسن جانم یه تشت اینجام، یه تشتم میبینه تو شام، یه تشت اینجام، یه تشتم میبینه تو شام، یزید مست میده بر اهل بیت دشنام، میده بر اهل بیت دشنام. همه سادات دوتا تشدید، نگاه به دوتا تشکت، یا صاحب از زمان نمیدونم کدوم ها بیشتر، برا عمه جان شما سخت گذشت، یه جا تو مدینه وقتی تشد و گذاشت دعاش این بود، الان برادرم هرچه زخ خورده بالا میاره حالش خوب میشه. اما ولایی ها سادات عاشقام یه مرتبه تا نگاه کرد میان تر ببین لخته های خون و پاره های جگر آخ بمیرم یه تشدیم مجلس یزید تا امه صاحب از زمان نگاه کرد ببینه سر بریده برادرش حسین شب جمعه شب زیارتی اروامه یا ابو عبدالله اما من میگم تشدی که مجلس یزید دید سخت‌تر بود برا زینب یا صاحب از زمان ببخشید این جمله رو گفتم به نیت فرج و دعاتون کردم آخ بمیرم برا اون لحظه ای که زینب دید نانجیب با چوب خیزرات بر لب و دندان حسین آنجا که به ما زخم زبان خوب زدن با تیشم به کوه صبر ایوب زدن در تشت تلام به چشم خود می دیدم بر لعل لب برادرم چوب زدن سیدون القریب سیدون المظلوم یا ابا عبدالله
بسیار خوب خیلی ممنون خیلی سپاسگزاریم آقای الیاسی عزیز آقای شیروانی عزیز سپاسگزارم آجرکم الله خدا خیرتون بده عجبتون با آقا امام حسن
زنده باشید
عمه سادات حضرت زینب سلام الله علیها التماس دعا داریم
خیلی سلامت باشید
خدا خیرتون بده دست شما درد نکنه
متشکرم
دوستان عزیز بیننده امیدوارم که قطعاتی که تقدیم شما دوستان شد و برنامه‌ای که امشب به همراه دوستانم در اتاق فرمان که خیلی زحمت کشیدن تقدیمتون شد حال دلتون رو خوب کرده باشه من باهاتون خداحافظی میکنم انشالله که شبی پر از یاد خدا و آرامش داشته باشید و کلیپی هم دوستان آماده کردن که تقدیم شما میشه التماس دعا و خدا نگهدار
سکه ها ایمانشان را برد بیعت ها شکست سکه ها ایمانشان را برد بیعت ها شکست یک به یک سردار ها رفتند قیمت ها شکست دست بدعت جانماز زیر پایش را ربود دست بدعت جانماز زیر پایش را ربود در شب شومی که قبح هتک حرمتها شکست خنجر معموم بر پای امامش زخم زد خنجر معموم بر پای امامش زخم زد قامت دین را نماز بی بصیرتها شکست دشمنان زخمش زدند و دوستان زخم زبان دشمنان زخمش زدند و دوستان زخم زبان آه این آیینه را سنگ ملامت ها شکست زهر جعده تلختر از صلح تحمیلی نبود زهر جعده تلختر از صلح تحمیلی نبود زهر را نوشید و بغضش بعد مدتها شکست بارها از سفرش با اینکه نان برداشتند روز تشییع تنش تیر و کمان برداشتند بارها از سفرش با این که نان برداشتند روز تشییع تنش تیر و کمان برداشتند مردم این شهر در ظاهر مسلمان عاقبت با صدای سکه دست از دینشان برداشتند بر سر همسایگانش سایه ای پرمهر داشت بر سر همسایگانش سایه‌ای پرمهر داشت، از سرش هر چند روزی سایبان برداشتند، بذر ننگین جسارت بر تن معصوم را این جماعت کاشتند و دیگران برداشتند، دست‌هایی که بر این تابوت تیر انداختند، چند سال بعد چوب خیزران برداشتند.